ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد شنبه 4 اردیبهشت 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه، در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها.
دو زندانی که به اتهام سب و نبی در زندان عراق به سر میبرند محکوم به اعدام شدند. بنابر قانون مجازات اسلامی، دشنام دادن به پیامبر مسلمانان میتواند با حکم اعدام روبرو شود. هویت یکی از این دو زندانی یوسف مهرداد اعلام شده و هویت زندانی دیگر هنوز مشخص نیست. یوسف مهرداد که خرداد ماه سال گذشته در اردبیل بازداشت شد، در پرونده ای دیگر با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری مواجه است. حکومت ایران در حالی درباره اتهاماتی همچون کفرگویی و سب النبی مجازات اعدام صادر می‌کند که میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی این تخلف را جزو جرائم جدی تلقی نمی کند. کنفرانس بین المللی صلح افغانستان که قرار بود روز شنبه در استانبول ترکیه برگزار شود به دلیل غیبت طالبان به تعویق افتاد. در این ارتباط وزیران خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان روز جمعه در بیانیه مشترکی از همه طرف‌های درگیر در افغانستان به ویژه طالبان خواستند به تعهد خود برای ادامه مذاکرات و دستیابی به صلح پایبند بمانند. آنها با ابراز تأسف از ادامه خشونت‌ها در افغانستان بر ضرورت برقراری فوری آتش‌بس تاکید کردند. دولت ترکیه می‌گوید این کنفرانس بین‌المللی پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تا روز 11 سپتامبر آینده از افغانستان خارج خواهند شد. شورشیان حوثی مورد حمایت حکومت ایران در یمن روز جمعه از حمله پهپادی به یک پایگاه هوایی و تأسیسات نفتی عربستان سعودی خبر دادند. سخنگوی نظامی این گروه در توییتر اعلام کرد که با 2 پهپاد اماکن حساسی در پایگاه هوایی ملک خالد واقع در استان اسیر را هدف قرار دادند. او همچنین از یک حمله پهپادی به تأسیسات آرامکو یا شرکت ملی نفت عربستان در استان جازان واقع در جنوب غرب عربستان خبر داد. در این حال تلویزیون دولتی عربستان سعودی اصابت 2 پهپاد انفجاری به شهری که پایگاه هوایی ملک خالد در آن قرار دارد را تایید کرد. به عقیده برخی تحلیلگران حمله اخیر نشان می‌دهد که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ 6 ساله در یمن موفقیت‌آمیز نبوده است. یک مأمور زن اداره پلیس فرانسه روز جمعه در یک پاسگاه پلیس در شهر کوچک رامبویه در حومه پاریس با ضربات چاقوی یک مهاجم تونسی به قتل رسید. مهاجم نیز به ضرب گلوله‌ای مأموران پلیس کشته شد. فرماندار منطقه پاریس گفت که این حمله ممکن است انگیزه تروریستی داشته باشد. در حالی که مهاجم تبعی تونس بوده و دارای مدارک اقامت در فرانسه بوده، مقامات امنیتی گفتند که او در بایگانی پلیس فرانسه هیچ گونه پرونده و سوء سابقه ای نداشته است. طی سالهای اخیر به دنبال حملات تروریست‌های اسلام‌گرا و هواداران آنها در فرانسه حدود 250 تن به قتل رسیدند. سازمان ناسا در همکاری با شرکت فضایی خصوصی اسپیس ایکس روز جمعه 4 فضانورد را به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام کرد. در این پرواز برای نخستین بار از موشکی استفاده می شود که در ساخت آن از قطعات بازیافت شده موشک های فضاپیمای قبلی استفاده شده است. این فضاپیما قرار است در پایان یک سفر 23 ساعته بامداد روز شنبه به ایستگاه فضایی بین المللی در فاصله 400 کیلومتری مدار زمین برسد. و گزارش هاکی است که مهدی کروبی از رهبران اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 برای دومین بار در چند ماه اخیر به دلیل آسیب دیدگی در ناحیه ستون فقرات به بیمارستان منتقل شده است. سعید شریعتی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به نقل از محمد رضا خاتمی پزشک و دبیر کل پیشین جبهه مشارکت این خبر را تایید کرده است. مهدی کروبی 82 ساله و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران از زمستان سال 1389 به دستور رهبر جمهوری اسلامی در خانه خود محصور شده است. آقای کروبی در آبان ماه سال گذشته به علت آسیب دیدگی مشابهی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. او توانسته در ماه‌های اخیر با برخی از فعالان سیاسی دیدار کند. میرحسین موسوی دیگر رهبر جنبش اعتراضی سال 88 نیز همراه با همسرش زهرا نهنورد از 10 سال پیش در زندان خانگی به سر می‌برد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. منابع حقوق بشری از وجود قبرهای جدید در گورستان خاوران در شرق تهران خبر دادند. تایید حکم شلاق برای دو دانشجو دانشگاه صنعتی شاهرود با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران. و ادامه نگرانی ها از افزایش تلفات بالای کرونا در ایران و اظهارات متناقض مسئولان درباره واکسن و زمان ورود آن به کشور. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. شماری از رسانه‌های حقوق بشری از وجود قبرهای جدید در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران خبر دادند. گورستان خاوران محلی است که بسیاری از مخالفان حکومت ایران که در دهه 60 اعدام شدند در آنجا دفن شدند. گفته می‌شود که این گورهای جدید مربوط به مردگان بهایی است که آنها نیز در همسایگی گورستان خاوران گورستان خود را دارند. در این زمینه سایت اخبار روز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده که به علت جلوگیری سازمان بهشت زهرا در دفن بهائیان در محلی که هنوز جای زیادی برای دفن آنان وجود دارد، بهائیان را وادار کرده است که مرده‌هایشان را در گورستان خاوران در قطعه‌ای که گروهی از اعدام شدگان در آنجا دفن شده اند دفن کنند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با میهن روستا، سردبیر سایت حقوق بشری بیداران، و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
اطلاعاتی که داده شده بیشتر و دقیق‌تر شدن. خبر داریم که امروز تعداد بیشماری از خانواده‌ها به خاوران مراجعه کردند و با این واقعیت تلخ از نزدیک روبرو شدند. تعداد قبرهایی که کندن امروز بیشتر از اونچه که دیروز خبر داده شده بوده، یعنی امروز تعداد 10 قبر کنده شده بود که بر اساس گزارش یکی از خانواده‌ها از ایران، اینها قبرهای 3 طبقه هم هستند. 2 جسد اونجا به خاک سپرده شده و این اطلاعات دقیق. خانواده ها گفتند که علارغم کرونا و علارغم تصورشون که تعدادی کمتری اونجا خواهند بود، اما تعداد بیشمار بوده، بیشتر از آنچه بوده که اونها فکر میکردند.
خانم روستا، بر چه اساسی الان مقامات امنیتی در جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که به شماری از بهایان اجازه بدن که در اونجا انباتشون رو دفن کنن در گورستان خاوران منظورم هست؟
این سیاست همیشگی جمهوری اسلامی بوده، به دنبال راههایی بوده که فشار را بر گورستان خاوران بیاره و کی از همه ضعیف‌تر در این حلقه سرکوب شدگان در دوران جمهوری اسلامی از بهائیان. بهائیان هم مرز هست گورستانشون با گورستان خاوران و علارغم اینکه بهائیان، نماینده بهائیان در سازمان ملل خانم سهندش اعلام کردند که این گورستان همچنان جای دفن تعداد بسیار بیشتری از مردگان بهائی رو داره، اما خواست جمهوری اسلامی در این دوران کرونا، در این وضعیت تورم وحشتناک اقتصادی، هنوز این هستش که این گورستان خاوران، این سمبل پایداری، این نشانه جنایت تاریخی رو از یادها ببره و از هر حیله و هر پلیدی برای به اجرا گذاشتن برنامه حذف این گورستان از وجدان اجتماعی این جامعه تلاش داره. و این تنها حذف این گورستان نیست، در زمستان 87 هم تلاش کرده با بولدوزر به جان این خاک نگه دارنده استخوان‌های عزیز ما افتاده و این تنها به سرا روزنه امیدی رو که خانواده ها با رفتن به اونجا ارتیام پیدا می کردند، علارغم که نمی دونستن که کدام گور به کی تعلق داره یا کشته شدگان تابستان 67 در کدام قسمت این گورهای دست جمعی کنار هم خوابیدن، اما اونجا بودن یک گرمایی بود، یک رابطه‌ای بود بین آنها که بالا بودند و آنها که اون پایین پنهانشون کرده بودند. و این به نظر من زبونی سیاست جمهوری اسلامی است که حتی بعد از گذشت 3 دهه از این جنایت ها و 4 دهه هنوز نگران جنایتی هست و پاسخگویی آن هستش.
خانم روستا، چطور خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 میتونن از تخریب هرچه بیشتر گورستان خاوران جلوگیری کنن؟ از سازمان‌های حقوق بشری چه کاری برمیاد؟ ضمن آنکه می‌دونیم بهایان هم الان مشکل خاص خودشون رو دارن.
اعتراض و مقاومت در مقابل این حرکت شنیعی که جمهوری اسلامی در خواست به اجرا درآوردنش رو داره، ما می‌دونیم که جامعه بهایان از این کار ابا داره. جامعه بهایان در طول این سالها که خاوران در اون گوشه به خشکسالی تبدیل شده بود، همه تلاش رو کرد که همراه باشه، پشتیبانی کنه از خانواده هایی که شبهای جمعه های اول سال به اونجا می رفتن. اما این حلقه بهاییان هم حلقه بسیار ضعیفی است. خواست ما این هستش که ما کنار هم باشیم با بهاییان، ما با هم در پی حل این مشکل، این موزل بردیاییم. ما خواستمون از تمام نهادهای اجتماعی ایرانی، ملی و بین المللی اینه که خواستای جلوگیری از محو و حذف این تک خاک مقدس برای خانواده ها باشند و بگذارند که این بماند. و من خواستم از همه هموطنانم که ندای وجدان اجتماعی به اونها زنگ میزنه بشنوند این حرف های ما را، و هر کس از هر طریقی که میتونه مانع برگزاری این سیاست خشونت باری باشه که 40 سال در جامعه ما در ایران حکومت میکنه.
میهن روستا سردبیر سایت حقوق بشری بیداران بود. اما در همین زمینه باز هم بشنوید اینکه ممنوعیت ها، محدودیت ها و تبعیضات در خصوص بهائیان در جمهوری اسلامی ادامه داره، جامعه ای که در ایران صدها هزار تن برآورد می شوند. دایان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایان در مقر سازمان ملل در ژنو، فشار بر بهایان برای خاکسپاری در گذشتگان خود در گورستان خاوران را نکوهیده و غیر انسانی خوانده. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایان در جهانی در ژنو، به رادیو فردا ساعت پیش این چنین گفت:
بعد از انقلاب گورستان‌های بهایی که بهایان به آنها گورستان جاوید میگن، بسیاری از اونها مصادره و تخریب شدن و گورستان بهایان تهران هم مصادره و بیشتر از 15,000 قبر در اون موقع تخریب شد. و بعد از اون قطعه زمین موسوم به لعنت آباد در گورستان خاوران رو به بهایان اختصاص دادند. و با اینکه بهایان حاضر به خرید این زمین بودند به عنوان گورستانشون، دولت از فروش این زمین بهایان خودداری کرد و به اونها گفته شد که از این به بعد برای هر قطعه قبر، هر قطعه قبر رو باید بخرن. و از اون به بعد این قیمت این قطعه قبر هر سال به میزان واقعا قابل توجهی زیاد شد و افزایش پیدا کرد. و با اینکه زمینی که به بهایان خصوص داده شده بود برای حداقل 50 سال برای استفاده بهایان کافی بود، به تازگی حتی بهایان رو حتی از استفاده از این زمین هم منع کردن و به اونها گفته شد که باید بین گزینه‌های واقعا غیر ممکن انتخاب بکنن. یکی از این گزینه‌ها این هست که از فضای باری که بین گورهایی که در گذشته در اونجا بهایان دفن شده بودن استفاده بکنن، یا از محل دفن گورهای دست جمعی که در اون هزاران زندانی سیاسی که در سالهای اولیه انقلاب اعدام شدن، در اون محل عزیزان خودشون رو به خاک بسپارن. و این عمل جرمتی هم به بهایان هست هم به افرادی که در اونجا دفن شدن. و واقعا من افراد از خاک سپاری عزیزانشون در موقعی که واقعا اونا در شرایط غم و اندوه هستن خیلی خیلی غیر انسانیه. و چیزی که باید بگم این هست که بهایان برای همه احترام قائلن و نمیخوان اون دردی که خودشون توی این تمام این دهه ها کشیدن که اجازه دفن عزیزانش رو نداشتن، گورستان های اونا تخریب شد و به اونها بی حرمتی شد، نمیخوان دیگران هم این درد رو تجربه کنن. چیزی که بهایان میخوان این هست که یک زمین به اونها اختصاص داده بشه که بتونن با احترام و با عزت اونها رو بتونن به خاک بسپارن.
سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایان در ژنو بود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما حکم 36 ضربه شلاق برای میلاد ناظری و شوبیر حسینی نیک دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود به اتهام نشر مطالب انتقادی در یک کانال تلگرامی قطعی شد. به گفته محمد علی کانفیروزی وکیل این دو دانشجو، آنان بر اساس حکم بدوی که دیماه سال 99 صادر شده بود بابت اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود هر کدام به تحمل 36 ضربه شلاق محکوم شده بودند. آقای کانفیروزی با تایید این حکم افزوده که موکلانش هنوز تفهیم اتهام نشدند و دادگاه تاکنون مصادیق اکاذیب به مد نظر خود را ارائه نداده است. این وکیل دادگستری در ادامه اقدام صورت گرفته علیه موکلانش را پرونده سازی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران خوانده. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
جمهوری اسلامی از بعد به تشکیلش یکی از بزرگترین مشکلها رو با دانشگاه و جنبش دانشجویی داشت و حرکتی که موسوم شد به انقلاب فرهنگی و در واقع یک حرکت ضد فرهنگی و مغایر با شومونات و آزادی های آکادمیک بود که با تعطیلی دانشگاه از طریق برخورد خشن و در برخی دانشگاه ها و صورت خونین هم صورت گرفت و جان باختن در اون یورش ها، دانشگاه رو تسخیر کرد. دهه 60 تقریبا یک فضای خیلی بسته و تا حدی میشه گفت عقب رسانی رو بعد دانشگاه حاکم کرد، ولی دوباره دهه 70 جنبش دانشجویی احیا شد و این دورم خب مجردی که فضای جنبش دانشجویی به سمت اعتراضات گسترده رفت، به سمت اثرگذاری بر فضای سیاسی رفت، میزان سرکوب حکومت هم شدیدتر شد و از دهه 80 و 90 بعد دیگه هزینه فعالیت‌های انتقادی دانشجویی خیلی افزایش پیدا کرده و صدور این حکم ننگین که حقیقتاً در قرن 21 باعث شرم هست که دو فعال دانشجویی در دانشگاه صنعتی شاهرود به خاطر درج مطالب انتقادیشون باید شلاق بخورن. و این نکته من اضافه بکنم که برخوردها همیشه در شهرستان‌ها به مراتب از تهران بدتر بوده، باز هم از مرکز استان‌ها که دور بشیم و برخورد چه نیروهای امنیتی، حالا چه سپاه باشه، چه اداره اطلاعات باشه، چه قوه قضاییه در شهرستان ما، در از فضای داخل زندان ها هم خیلی سخت هست. اینها همه نشانگر این هستش که تغییری در برون داده نظام ایجاد نشده و کماکان سرکوب و برخوردهای انقباضی حرف آخر نظام هست در مواجهه با نیروهای جامعه مدنی هر جمله فعالان دارش.
آقای افشاری، اونطور که محمد علی کانفیروزی وکیل میلاد ناظری و شوبیر حسینی نیک خبر داده، اقدام صورت گرفته علیه موکلانش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بوده. اینکه اطلاعات سپاه به جای ترمیم این همه حفره‌های امنیتی که این چند وقت اخیر گزارش شده که در ایران نمودار شده، الان میاد به حوزه دانشگاه و دانشجو وارد میشه و عرض اندام میکنه، چه معنی میده؟
خب این معنا رو در سوال شما مستتر هست. اینا اولویت‌هاشون مسائل دیگه. شما ببینید در حال جمهوری اسلامی حداقل از چند ماه گذشته میتونسته واکسن روسی یا چینی یا هندی وارد کشور بکنه، در این زمینه تعلل کرده با یک خوشبینی خیال پرورانه‌ای که میتونن واکسن داخلی تولید بکنن و واکسن سراسری رو انجام بدن. صدها و هزارها انسان جان باختن، ولی شما ببینید در برای غنی‌سازی 60% اورانیوم به کمتر از یک هفته اقدام کردن. در همین هم می‌بینیم که اطلاعات سپاه کماکان مانند سالهای اولیه انقلاب قبل از تشکیل وزارت اطلاعات خواهان این بوده که نقش فعالانه در عرصه امنیت داخلی و مسائل سیاسی ایران دخالت بکنه و اولویت‌هاشون هم فرق میکنه، علی‌رغم اینکه نه حفره امنیتی، یک تونل در اونجا باز شده، علی‌رغم خلاف فیلم‌هایی هم که می‌سازن در تلویزیون. همیشه عواملی که مدعی بودن نفوذی بودن، جاسوس بودن، در همین مجموعه‌های سپاه پاسداران فعالیت می‌کردن و بروز پیدا کرده بودن. منتها اطلاعات سپاه از اواخر دهه 70 ورود کرد و دوباره فعال شد در مسائل سیاسی و مستقیما هم بیت کار میکنه، چون به حال هیچ گونه اثرگذاری هم در سوی نهادهای انتخابی در اونجا نیست و دیگه کاملا صفر هستش اثرگذاری افکار عمومی. در اصل نهاد ولایت فقیه و شخص آقای خامنه ای از این نهاد و مجموعه برای کنترل شرایط اجتماعی استفاده میکنه که به طور نسبی در مقایسه با وزارت اطلاعات به روش‌های سخت افزاری، خشونت سخت، خب باور بیشتری دارن و استفاده میکنن.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما حکم اعدام دو زندانی که به اتهام سب نبی در زندان عراق به سر میبرن ابلاغ شده است. بنابر ماده 262 قانون مجازات اسلامی، دشنام دادن به پیامبر مسلمانان میتواند با حکم اعدام روبرو شود. هویت یکی از این دو زندانی، یوسف مهرداد اهل اردبیل، اعلام شده و هویت زندانی دیگر مشخص نیست. حسین تصحیح میکنم حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه در پاریس، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته از سابقه تاریخی حکم سب نبی در قانون مجازات اسلامی میگوید.
برای منابع فقهیمون در حقیقت اولین منبعمون قرآن. در قرآن آیه قرآن تصریح میکنه کسانی که پیامبر رو اذیت کنند، حالا چه اذیت فحش یا اذیت جسمی یا اذیت روحی، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. برای اونها مجازات لعنت در نظر گرفته کسانی که پیامبر رو اذیت کنند و نهایتش اینه که در آخرت عذاب. پس این عین آیات قرآنه. هیچ چیز دیگری در قرآن در مورد کسانی که به پیامبر فحش و ناسزا بگویند وجود نداره. اما در روایات معتبر هم چیزی باز وجود نداره. البته بعدها روایاتی هست که اصلا اینها قابل استناد نیست و با متن قرآن نمیسازه. این روایات غیر قابل استناده، روایاتی که میگن صاحب النبی باید کشته بشه، چون با این آیات قرآن که اشاره کردم غیر قابل جمعه. و مضافاً با روش خود پیامبر و روش خود علی، اگر روایتی وجود داره که گفته میشه صاحب النبی باید اعدام بشه، دقیقاً مخالف عملکرد پیامبر و حضرت علی است و اونها همچین چیزی نگفتند. اما این از کجا اومده؟ حالا به اون روایت ضعیف در قانون مجازات اسلامی ماده 262 چنین تصریح شده که صاحب النبی باید کشته بشه، با استناد به اون چیزی که در کتب فقهی هست که اینا هیچ گونه سند مشروعیت دینی نداره. متاسفانه در ابتدای پیروزی انقلاب یا حتی در قبل از اون گمان میشد که تعالیم اسلامی میتواند با حقوق بشر نوعی همخوانی داشته باشه. در اوایل انقلاب هم چنین گمانهایی بود، مطالبی در این زمینه تحریر میشد، اما در عمل اون چیزی که پیش آمد، حالا طبیعتاً در این فرصت بحث تئوری امکانش نیست، من فقط در بحث عمل رو میگم. در عمل آن چه اتفاق افتاد در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، ما میبینیم که جمهوری اسلامی به هیچ کدام از این میثاق‌های بین المللی در زمینه حقوق بشر پایبند نیست. در قرن 21 بسیاری از مجازات هایی که در قانون این مجازات اسلامی اومده، اولا نوع مجازات غیر انسانی است. شلاق زدن، امروز حتی شلاق زدن به حیوانات عمل غیر اخلاقی محسوب میشه. اصلا من به حقوق بشر کاری ندارم، حقوق حیوان، یعنی شلاق زدن به حیوانات امروز عمل غیر انسانی تلقی میشه، مجازات داره در یک جاهای اذیت و آزار حیوان. حالا در قانون مجازات اسلامی شلاق هست یا سنگسار یا اعدام. در جامعه‌ای که الان در جهانی که رو به سمت لغو مجازات اعدام میره، اون هم مجازات های اعدام کذایی از قبیل سنگسار کردن و غیره، از جمله در مورد صاحب النبی که آقایان مگر چه کاره هستند که از جانب پیامبر کسی که به پیامبر فحش داده، ناسزا گفته، او رو اعدام کنند، در حالی که خود حضرت علی به کسی که به او فحش میداد میگفت، من به یارانش میگفت من راضی نیستم، شما او رو مجازات کنید یا فحش بهش بدید یا نهایتش یا ببخشیدش حتی. و این همه روایاتی که در این زمینه است. اینه که متاسفانه این امر نه تنها با حقوق بشر، به نظر من با میثاق‌های جهانی حقوق بشر ناسازگار شیوه و عملکرد جمهوری اسلامی، بلکه با اون نگاهی که من به اسلام دارم و به قرآن دارم، حتی با محتویات که در قرآن ما با او سر و کار داریم که ما رو توصیه میکنه به احترام و کرامت انسانی، به آزادی عقیده و غیره، اون مبانی و پایه‌های قرآنی حتی به نظر میرسه اونها هم رعایت نمیشه، چه برسه به میثاق‌های جهانی حقوق بشر.
حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه در پاریس بود.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و اما بشنویم چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی رو.
آقای روحانی، اگه خاطرتون باشه کلاس دوم ابتدایی درسی داشتیم به نام چوپان دروغو. چوپان دروغو فقط به مردم ده خودشون دروغو. شما انقدر دروغ گفتین چوپان دروغو استفاده. چرا؟ چون به یه ملت، به یه کشور دروغ گفتین.
آقای روحانی میگوید دشمن با جنگ اقتصادی دنبال قحطی در کشور بود. ما با توزیع کالا اجازه ندادیم. اگر مردم قدرت خرید داشتن آقای روحانی 24 ساعته قحطی میشد. مردم پولی برای خرید ندارن. آقای روحانی، فقر و بدبختی سیاست سردمداران جمهوری اسلامیه.
توی 42 سال هی صحبت از اصلاح طلب اصولگرا نمیدونم فلان، به قول تمام مردم ایران دیگه تمام ماجرا آقای اصولگرا نمیدونم اصلاح کدوم اصلاحات. ما توی 42 سال ما که 28 سالمون بود انقلاب شد، توی 42 سال انقلاب آقایون چه اصولی چه اصلاحاتی ما دیدیم؟ فقط برای جیب خودشون ملت ایران اشرف همین ملت ایران رو به گروگان گرفتن که چی؟ رانسخاری الان به دارو دیگه، به اصطلاح به واکسن کرونا دیگه دست یافته شده، یعنی شده دیگه واکسن کرونا شده بازار آزاد، میخوام برن آقایون سلامتی مردم شده نخوچگیش میش. اینه مسئله چه اصولی ال کنی بابا جان. این انتخابات بی انتخابات الحمدلله دیگه خوشحالتن مردم ایران گذر کردن از این مسئله.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما در شرایطی که ایران با یکی از بدترین وضعیت شیوع کرونا روبروست، مقامات جمهوری اسلامی توزیع واکسن پولی در کشور را رد نمی کنند. از سوی شیوع نوع جهش یافته کرونا در هند هم کشورهای جهان را به شدت نگران کرده و به اعمال محدودیت های تازه از سوی آنها افزوده است. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد قاسمفر.
کشور بریتانیا به دلیل نگرانی از شیوع نوع جهش یافته هندی کرونا، کشور هندوستان را به فهرست مناطق پرخطر خود افزود. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، این نوع از ویروس کرونا به دلیل جهش مضاعف به مراتب از دیگر گونه‌ها مسری‌تر است. بر اساس آمارهای رسمی بریتانیا، شمار مبتلایان به کرونا جهش یافته هندی تنها در یک هفته گذشته در انگلستان 75% افزایش داشته است. نوع جدید کرونا در هند تا کنون 2 بار جهش یافته است. اطلاعات مرتبط با این ویروس که اولین بار در 2020 میلادی کشف شد، روز دوشنبه هفته گذشته از سوی دولت هند در اختیار سازمان جهانی بهداشت گذاشته شد. دانشمندان معتقدند که این گونه جهش یافته کرونا در هند، اگرچه از قدرت انتقال پذیری بالاتری برخوردار است و میتواند واکسن‌های موجود را دور بزند، اما خطر آن مرگبارتر از کرونا فعلی نیست. به جز بریتانیا، مقامات بهداشتی بروکسل هم از شناسایی نوع هندی ویروس جهش یافته کرونا در 20 دانشجوی هندی که اواسط ماه جاری میلادی وارد بلژیک شدند خبر دادند. در این حال فرانسه نیز اعلام کرد که مسافرانی که از هند وارد این کشور می شوند در بدو ورود باید دوره قرنطینه اجباری را سپری کنند. از سوی کانادا هم از افزایش موارد مبتلا به کووید 19 در میان مسافرانی که از هند و پاکستان وارد این کشور می شوند خبر داد و همه پروازهای ورودی از این دو کشور به خاک کانادا را تا 1 ماه آینده ممنوع کرد. همه اینها در حالی است که به گزارش CNN خود کشور هند وارد شرایط بحرانی بی سابقه ای شده است، تا حدی که بیمارستانهایش حتی اکسیژن کافی برای بیماران مبتلا به کووید در اختیار ندارند. در یک هفته گذشته با ثبت بیش از 1,900,000 مورد جدید ابتلا به کرونا، آمار کل مبتلایان این کشور از مرز 15 میلیون نفر فراتر رفته است. این در حالی است که بنابر اعلام وزارت بهداشت هند، روز دوم اردیبهشت ماه برای اولین بار از زمان شیوع ویروس کرونا، شمار روزانه مبتلایان در هند به بیش از 300,000 تن در روز رسیده است. همه اینها در شرایطی است که در ایران زمزمه واکسن پولی و یا فروش آن در بازار آزاد افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. یک هفته پس از آن که سایت خبری تجارت نیوز گزارش داد که دلالان در تهران در ازای دریافت 50 تا 60 میلیون تومان وعده تهیه واکسن کرونا به مردم میدهند، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بدون رد یا تایید این گزارش ها فروش واکسن کرونا در خیابان ناصر خسرو تهران را کار نادرستی خواند. آقای واعظی در این حال دستور برای واردات واکسن کرونا با عرض دولتی از سوی شرکت‌های خصوصی را تایید کرد و گفت که این واکسن‌ها برای کسانی است که نمی‌خواهند صبر کنند تا به گفته او نوبتشان شود. این اشاره آقای واعظی به افرادی که نمی‌خواهند صبر کنند تا نوبتشان شود نشان دهنده برنامه احتمالی دولت در ایران برای واردات واکسن خارجی توسط بخش خصوصی و فروش آن در بازار آزاد است. کندی روند واکسیناسیون کرونا در ایران در حالی است که بر اساس آمار رسمی که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده طی 10 روز گذشته از 25 فروردین تا 3 اردیبهشت ماه به طور متوسط هر 4 دقیقه یک نفر از مبتلایان قطعی به کرونا در ایران جان باختند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران جمعه شب در بازی 4 از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا تیم میزبان گوای هند را با 4 گل شکست داد و با کسب 12 امتیاز از 4 پیروزی در 4 دیدار در صدر جدول گروه ای باقی ماند و صعودش را به دور بعد قطعی کرد. گل‌های سرخپوشان ایران را در این مسابقه مغانلو، ترابی، آل کثیر و کامیابی نیا به ثمر رساندند. در بازی دیگر گروه ای، گروه پرسپولیس عصر جمعه الوحده امارات با 1 گل الریان قطر را شکست داد و بعد از پرسپولیس ایران در رتبه 2 جدول قرار گرفت. روز جمعه همچنین در گروه بی تراکتور ایران در شارجه امارات با 1 گل تیم نیروهوایی عراق را شکست داد و با 6 امتیاز بعد از تیم میزبان در رده 2 جدول قرار گرفت و امیدهایش برای صعود پا بر جا ماند. تیم فولاد ایران هم در گروه دی از ساعتی پیش در ورزشگاه شهر ریاض به دیدار النصر عربستان رفته است. و استقلال دیگر نماینده ایران در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا در گروه سی آخر شب شنبه در ورزشگاه شهر جده برابر الدوحل قطر به میدان خواهد رفت. با وجود گذشت بیش از 1 ماه از اعلام AFC در مورد سلب میزبانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی از ایران، فدراسیون فوتبال این کشور در حال پیگیری شکایتش از کنفدراسیون آسیا در دادگاه عالی ورزش است. غلامرضا رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه در گفتگو با برنامه ورزش و مردم شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایت این فدراسیون به کس یا همان دادگاه عالی ورزش میگوید:
ما معتقدیم که آقای دبیرکل به عنوان مقام اداری و ادمنستریتیو AFC فاقد چنین اختیاری هست که در مورد سلب یا اعطای میزبانی تصمیم بگیره. امیدواریم که دستور موقت ما پذیرفته بشه. اگر دستور موقت ما پذیرفته نشه، خواسته ما صدور و حکم پنل داوری به ابطال تصمیم دبیرکل به دلیل فقدان صلاحیت برای اتخاذ چنین تصمیمی هست.
کنفدراسیون فوتبال آسیا حدود 1 ماه پیش به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم به گفته این کنفدراسیون هم تیم ملی فوتبال ایران را از میزبانی مسابقات انتخابی جام جهانی محروم کرد و هم به باشگاه‌های این کشور اجازه میزبانی از دور گروهی لیگ قهرمانان را نداد. و در ادامه هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس جمعه شب 1 دیدار برگزار شد که طی آن گلگهر سیرجان با 1 گل مهمانش صنعت نفت آبادان را شکست داد و همچنان در رتبه 4 جدول ماندگار شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره تلفن 2042-02-2112 و 2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشی از همکارم روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به برخوردهای فزاینده جمهوری اسلامی با فعالان کارگری و صنفی در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. پنجمین تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری یک شنبه گذشته در دست کم 17 شهر ایران برگزار شد. این تجمع‌ها در تهران، مشهد، کرمانشاه، عراق، اهواز، کرج، بهشهر، دسفول، بروجرد، بندرعباس و رشت برگزار شدند. بازنشستگان همچنین در اردبیل، شوش، اصفهان، بجنورد، قزوین و کرمان تجمع کردند. بازنشستگان در اهواز شعار دادند: و در بهشهر بازنشستگان در کرمان هم شعار دادند: در مشهد هم این شعارها داده شد:
حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه، حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه، حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه،
و این شعار را هم از بازنشستگان در عراق بشنویم: بر اساس گزارش‌ها در تهران دست کم 3 تن از بازنشستگان، یک مرد و 2 زن بازداشت شدند. هویت آنها مشخص نشده است. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای هرچه سریع‌تر مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند. اجرای متناسب سازی دستمزدها به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بود در فروردین ماه انجام شود، اما اجرایی نشد. حال سازمان تامین اجتماعی گفته است که متناسب سازی دستمزدها در فیش حقوقی 3,600,000 بازنشسته تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. در مرداد سال گذشته اولین مرحله متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام شد و حقوق آنها از 400,000 تا 800,000 تومان افزایش یافت. جام جم نوشته که با اجرای متناسب سازی حداقل حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 4,200,000 تومان خواهد بود. اما بازنشستگان با اشاره به آمارهای رسمی مربوط به سبد معیشت ماهانه خواستار افزایش حداقل 2 برابری مستمری خود هستند. در این ارتباط علی اکبر ایوزلو، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران، به خبرگزاری ایلنا گفت: اگر دولت بدهی خود را با سازمان تامین اجتماعی تسویه کند، این سازمان میتواند میزان بیشتری به حقوق بازنشستگان بیفزاید. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به 300,000 میلیارد تومان میرسد. کارگران آبفای روستایی خوزستان در تجمعی در مقابل ساختمان شرکت آب و فاضلاب اهواز خواستار پرداخت معوقات حقوقی و حق بیمه خود شدند. همچنین کارگران و پرسنل اداره آبفای ایزه در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد خود چند روز در مقابل اداره آب و فاضلاب این شهرستان تجمع کردند. کارگران شهرستان چوعبده آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد معوقه و عیدی تجمع کردند. همچنین شماری از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری سوسنگرد در اعتراض به پرداخت نشدن 8 ماه دستمزد خود در مقابل فرمانداری دشت آزادگان تجمع کردند. علاوه بر این کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری ویست در شمال شهر اهواز با برگزاری تجمعی در مقابل شهرداری به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد خود اعتراض کردند. همچنین خبرگزاری فارس خبر داد که 6 ماه دستمزد معوقه کارگران شهرداری بندر لنگه پرداخت نشده است. این کارگران در سال گذشته چندین بار تجمع کردند و در این ارتباط قول‌هایی به آنان داده شده بود که به نوشته فارس تاکنون تحقق نیافته است. در 2-3 سال اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض‌های کارگران شهرداری‌های مختلف در ایران انتشار یافته است. این اعتراض‌ها به شکل اعتصاب و تجمع ابراز شده‌اند. کارگران کارخانه سیمان سپاهان دیزیچه اصفهان اعتصاب کردند. آنها به قطع کارانه بهره‌وری و افزایش نیافتن دستمزد سالیانه خود معترض بودند. کارگران پیمانی اخراج شده از پتروشیمی ایلام چند روز در مقابل استانداری ایلام تجمع کردند. این کارگران که خواستار بازگشت به کار هستند در مقابل استانداری ایلام سفره خالی نیز پهن کردند. رانندگان خصوصی اتوبوس شهر ارومیه در اعتراض به آنچه وعده‌های توخالی مسئولان شهری و استان آذربایجان غربی نامیدند اعتصاب کردند. این رانندگان در تابستان و زمستان سال گذشته هم در اعتراض به مشکلات بیمه‌ای خود و نیز تحویل داده نشدن لوازم قطعات و لاستیک به صورت یارانه‌ای اعتصاب و تجمع کرده بودند. جمعی از کشاورزان اصفهانی با تراکتورهای خود در اعتراض به آنچه بی‌آبی و پایمال شدن حقابه‌هایشان نامیدند تجمع کردند. آنها گفتند که این موضوع به خشک شدن زمین‌های کشاورزی و از بین رفتن دام‌هایشان انجامیده است. وضعیت جاری در مناطق شرق و غرب اصفهان اعتراض کشاورزان را به همراه داشته است. سخنان یک از کشاورزان را که در کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران انتشار یافته است می‌شنویم.
نه دور امشب ما دفت تلویزیون با گنجی بلند گفت که هیچی گرون نمیشه، فردا صبح مرغ تخم و باه تاکسی مترو چیکار همه چی همونن که مردم نیاز دارن دارن میزنن. ما هم که میخوام با بازمو کار کنیم، پولی حلال نداریم، این بر از سخت دیاره سرمو در میارم. ما با پولی شهید دولی تا خریدم 300 بگذیم 300 با پولی شهید، همین حالا هم با پول شهری دارم تعمیر میشم و زندگی میکنم. خب به کینا رو باید بگون نه کسی جوابه منونه نشید، یه روز هم پولیس امنیت میخوادم، یه روز هم دادگاه میخوادم، یه روز هم نمکوتا میخوادم. بهتی کنه حالا زندانه اون میکنه با بیرون فرق داره، از یه زندانی بزرگ میریم یه زندانی کوچیکه، نه تو صحب نونی، نه تو صحب مرخی، نه تو صحب گوشتی یه لقمه نون میخوریم، یا عبادت میکنیم تو اونجا یا هرایی میکشیم.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان از تخصیص‌های بی‌رویه و کارشناسی نشده از حوزه زاینده رود بدون تزریق منابع آبی، پایبند نبودن دولت به مصوبات شورای عالی آب و سخنان نسنجیده برخی مسئولان انتقاد کرد. اسفندیار امینی در گفتگو با خبر آنلاین با اعلامی که بیش از 2 دهه است که در حق کشاورزان اصفهان جفا شده است افسود که وضعیت موجود کشاورزان را بران داشته است تا حقابه‌شان را پس بگیرند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت مهمترین مشکل این است که کشاورزان نتوانستند 2 کشت بهاره و پاییزه را انجام دهند و اضافه کرد کشاورزان شرق و غرب اصفهان تصمیم دارند به عنوان اعتراض در روز 5 اردیبهشت در کف زاینده رود راه بروند. کشاورزان شرق اصفهان در ماه‌های گذشته چندین بار در روزهای دوشنبه راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار کرده بودند. هفته قبل هم چنین تجمعی برگزار شد.
قطره آب اگر بخواد جا به جا بشه تا بهشت آباد و تونل سوم کاملا آبش آب نیاد، باید جای خالی که قبلا گرفتن پر کنن، آب یز رو باید از تونل سوم پر کنن. ببینن بهشت آباد چقدر آب داره، دولت چقدر اختیارش داره، اینقدر زیادی فروخته، بقیهش رو به هیچ وجه اگر مردم نمیدونم هر اقدامی بکنن حق این مردم و این کار انجام خواهند داد.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه نوشتند هر روز اخبار تلخی از بیماری شهروندان، بیکاری جوانان، سرکوب معترضان و خودکشی نوجوانان می‌شنویم و از دیدن فقر، استثمار، گرانی، کودکان کار و زباله‌گرد و بازمانده از تحصیل، حاشیه‌نشینان، معتادان و نزاع‌های مذهبی و قومی به درد می‌آییم. در این بیانیه آمده است که وقتی دولت سال جدید را با اخراج‌های گسترده در مراکز کارگری و خدماتی آغاز می‌کند و با دستمند و گاز اشک‌آور به مصاف بازنشستگان می‌رود، این هشداری است به تمام کارگران و کارمندان مبنی بر اینکه اکنون زمان بیداری و مطالبه‌گری است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران افزودند هر شخص که از صفوف ما ضربه بخورد ترکشان به زندگی همه ما خواهد رسید و هر حکم به اخراج از سوی کارفرما بدون شک چماقی است بر سر تمامیت جنبش کارگری. آنها با انتقاد از قراردادهای موقت کار و بیکاری سازی تحمیل شده از سوی نظام حاکم بر ایران نوشتند به طور میانگین هر کارگری ایرانی برای یک ماه کار دستمزدی معادل دو روز کارگر ساده اروپایی دریافت میکند و این در شرایطی است که به نوشته این بیانیه با هر صدای حق طلبانه‌ای به عنوان نیروی علیه امنیت ملی برخورد می‌شود و دستگاه امنیتی قضایی زندان‌ها را مملو و فعالان ارزشمند جنبش‌های کارگری، معلمان و زنان و محیط زیست کرده است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با طرح این پرسش که چه باید کرد؟ نوشتند که جامعه نیاز به دگرگونی‌های گسترده و زیربنایی دارد و طبقه کارگر تنها نیرویی است که در صورت متشکل شدن توان مقاومت در برابر هر شکلی از نظام استثمار و استبداد را خواهد داشت. در این ارتباط هم پروین محمدی نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در پیامی ویدئویی درباره روز جهانی کارگر اول ماه مه گفته است:
اول ماه مه روز قدرت ماست. آن روز خواست افزایش فوری حداقل دستمزد به بالای 12 میلیون و تعیین اون توسط خود ما کارگران و لغو شرکت‌های پیمانکاری و قرارداد موقت و سفید امضا رو و پایان دادن به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و اجتماعی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی رو با صدای رساتر فریاد خواهیم زد. زنده باد اول ماه مه، زنده باد روز جهانی کارگر و زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در اخبار شنیدید که در تجمع یک شنبه گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی دست کم 3 تن بازداشت شدند. این را هم اضافه کنند که در روزها، هفته ها و ماه های اخیر گزارش‌هایی در مورد تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی و کارگران و مزدبگیران انتشار یافته است. در همین حال کمیته حمایت از مهران رؤوف فعال کارگری دوتابعیتی زندانی در ایران در بیانیه خواستار برخورداری او از داشتن وکیل و تماس با خانواده و نیز آزادیش شد. از بازداشت آقای رؤوف در تهران به دست سپاه پاسداران حدود 6 ماه می‌گذرد و در این مدت هنوز دلیل و اتهام این فعال کارگری اعلام نشده است. تاکنون بیش از 90 سندیکا و اتحادیه کارگری در جهان، 12 سازمان حقوق بشری از آرژانتین، سازمان عفو بین‌الملل، 24 نهاد و گروه ایرانی و نزدیک به 800 تن از هنرمندان، وکلا و فعالان کارگری و زنان از ایران خواستار آزادی مهران رؤوف شدند. مهریه جعفری از اعضای کمپین حمایت از مهران رؤوف مقیم بریتانیا:
مهران رؤوف هنوز در بند 2 الف زندان اوین در شرایط بند تحت کنترل سپاه پاسداران به سر میبره و چیزی که ما میدونیم این هست که اقامت طولانی در چنین بندی آن هم در شرایط سلول‌های انفرادی این بند شرایطی هست که میتونه بسیار برای متهم خطرناک باشه و منجر به اعتراف‌های اجباری بشه، کما اینکه به نظر میرسه که شرایط سنی مهران میتونه اینجا مؤثر باشه، چون بالای 60 سال سن دارن. متاسفانه با توجه به دوملیتی بودن مهران ما نمیدونیم که آیا این شرایط حتی باعث شدیدتر شدن وضعیت مهران شده، چرا که همبندیایشون الان پرونده هاشون به دادسرا ارسال شده ولی مالشون همچنان بلا تکلیف هست و آقای نیلی به عنوان وکیلشون انتخاب شده که بازم متاسفانه به نظر میرسه که دسترسی به وکیل هنوز ندارن و شرایطی هست که بسیار نگران کننده است. دولت بریتانیا متاسفانه حمایتی انجام نداده، با وجود اینکه دو ملیتی بودن مهران در اینجا بسیار مؤثر هست و نه تنها کمکی نکرده بلکه احتمالاً ممکنه به ضرر مهران هم تموم شده باشه. دولت بریتانیا نه تنها بعد از اعلامیه امنستی اقدامی انجام نداده، بلکه یکی از نماینده های مجلس بریتانیا که به نمایندگی از دولت بریتانیا صحبت کرده به طور خیلی عجیبی گفته که مهران تقاضای کمک نکرده از دولت بریتانیا و معلوم نیست کسی که در چنین شرایطی در زندان انفرادی هست چطور میتونسته تقاضای کمک بکنه از یه دولت دیگه که از نظر جمهوری اسلامی دولت خارجی حساب میشه. جای تاسف هست متاسفانه که میبینیم که حمایتی از طرف کشورهای دموکراتیک صورت نگرفته، به خصوص کشوری که مهران در اونجا درس خونده و زندگی کرده و عمرشو گذرونده و شهروند بوده.
در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام که نهادهای امنیتی در ایران همواره فعالیت‌های صنفی به ویژه فعالیت‌های کارگری را مورد شدیدترین سرکوبگری‌ها قرار می‌دهند نوشت این نهادها با امنیتی کردن این فعالیت‌ها و بازداشت فعالان جنبش‌های مطالبه‌گر اقدام به پرونده‌سازی‌های واهی و صدور احکام طویل‌المدت زندان می‌کنند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این ارتباط صدور حکم زندان برای جوانمیر مرادی عضو هیئت مدیره این تشکل و دبیر انجمن کارگران برق و فلزکاری کرمانشاه را محکوم کرده است. شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه آقای مرادی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. این فعال کارگری در دی سال گذشته به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران کرمانشاه بازداشت و پس از 9 روز با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به تشدید برخوردهای امنیتی با کارگران و فعالان کارگری افزود که هجوم همه جانبه علیه اعضای این اتحادیه سازمان داده شده که به بازداشت یا صدور حکم زندان برای شاپور احسانی راد، ناهید خداجو، پروین محمدی، حیدر قربانی و نسرین جوادی منجر شده است. در حال حاضر آقای احسانی راد در زندان به سر می‌برد و سایرین به احکام طولانی مدت زندان محکوم شدند. در این ارتباط تعداد دیگری از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله فرهاد شیخی، هادی سلیمانی و مهدی فخری نیز به احکام تعلیقی محکوم شدند و حتی برای اکرم رحیم‌پور همسر جعفر عظیم‌زاده نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. این تشکل کارگری اشاره کرد که نهادهای امنیتی علیه کارگران و فعالان پیشرو جنبش کارگری شمشیر را از رو بستند تا به خیال خود جامعه ایران را که در آستانه تلاطم‌های جدی اجتماعی قرار دارد از وجود چنین رهبرانی محروم کنند. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ساکن کانادا:
معمولا حاکمیت توی چند سال گذشته و علل خصوص توی این دو دهه اخیر هر موقع که جامعه ملتهب میشه و احتمال اینو میده که اتفاقاتی در سطح جامعه بیفته، بلافاصله افراد شناخته شده کارگری رو دستگیر میکنه، حکم زندان بهشون میده که آخرین موردش آقای جامعه مرادی بوده و قبل از اون مثلا در اون اعتراض جلوی مجلس بازنشستگان این همه بازنشستگان مثلا به 3 تا کارگر بازنشسته شناخته شده شرکت واحدی که در دسترس بودن اینا رو احضار کردن. این ترفند حاکمیت تا امروز برای به قول معروف سوپاپ اطمینانی کرده برای خودش، این طریقه را که هرگاه در تنگنا قرار میگیره نفراتی رو که زندان میده یا تسکیر میکنه زندانی میکنه به این شکل، و در نهایت من فکر نمیکنم بی راه به جای ببره، چون تا جامعه انقدر مملو از نارضایتی و خواستای سرکوب شده استش که به هر حال یک روزی این فشردگی ها منفجر خواهد شد و این سیستم رو با خودش قهر تاریخ خواهد برد.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که عطا باباخانی از اعضای این تشکل به دادسرای کرج احضار شده است. آقای باباخانی پیشتر دو بار به پلیس امنیت و دادسرای کرج احضار شده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که با تشدید اعتراضهای بازنشستگان در ماه‌های پایانی سال 99 و همچنین در اولین ماه سال 1400 فشار بر فعالان سندیکایی و بازنشستگان بیشتر شده است. پیش از این هم داوود رضوی، علی قربانیان و اسماعیل گرامی و چند تن از بازنشستگان به مراکز پلیس امنیت احضار شده بودند و از آنان خواسته شده بود تا در اعتراضهای بازنشستگان شرکت نکنند. پس از آن آقای گرامی حدود دو هفته پیش به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و اکنون در زندان تهران بزرگ زندانی است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هر گونه تهدید، بازداشت و اذیت و آزار فعالان سندیکایی و کارگری را محکوم کرد و خواستار آزادی تمامی فعالان سنفی و کارگری زندانی شد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. آتش سوزی در یک کارگاه اسفنجسازی در شهرستان پردیس 6 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌ها این 6 کارگر شامل 4 زن و 2 مرد پس از وقوع آتش سوزی راه فرار نداشتند و در میان شعله‌های آتش سوختند. سخنگوی اورژانس پردیس به تلویزیون گفته است:
کارگاه آتش می‌گیره از قسمت در خروجی و کارگران شاغل در این کارگاه خروج متأسفانه نداشتند و دچار آتش سوزی میشن و فوت میکنم. پس 3 تا هم مصدوم داشت که یکی از مصدومان رو با توجه به وضعیتی که داشتن با هلیکوپتر امداد اعزام کردن.
کارخانه اسفنج سازی در روستای کرشت از توابع شهرستان پردیس در استان تهران قرار دارد. همچنین در حادثه دیگر در کارخانه ذوب فلزات فولاد شمش استاتیس در شهرک صنعتی فولاد یزد به دلیل انفجار کوره 9 کارگر مصدوم شدند. اخبار روزانه مربوط به حوادث ضمن کار تبدیل به یکی از مشکلات در حوزه کار شده است. بر اساس گزارش ها بی‌احتیاطی و عدم رعایت اصول ایمنی از مهمترین عوامل حوادث ضمن کار نامیده شدند. اما در همین ارتباط شماری از کارشناسان ایمنی برخی از کارفرمایان را متهم می‌کنند که با اهمال کاری در رعایت اصول ایمنی تصور می‌کنند که تجهیزات ایمنی در کارگاه هزینه اضافی است و از تأمین آن تفره می‌روند. اعتماد آنلاین نوشت تأخیر در واکسیناسیون نیروهای پرستاری و سهل‌انگاری در مدیریت بحران کرونا باعث شده است که بیش از 8000 پرستار به کارزاری به عنوان خوننامه پرستاران بپیوندند. کارزاری خطاب به رؤسای 3 قوه که با اعتراض به حذف پرستاری از مشاغل سخت و زیان‌آور نسبت به ادامه وضع موجود هشدار داده است. محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار درباره اهمیت راه اندازی چنین کارزاری به اعتماد آنلاین گفت از سال 92 تجمع‌های اعتراضی پرستاران به طور متناوب و در اعتراض به اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و شکاف 3 برابری مزدی میان پرستاران و پزشکان در مقابل مجلس و ریاست جمهوری برگزار شده، اما نه از سوی سازمان نظام پرستاری و نه وزارت بهداشت واکنش درخوری به مطالبات 200,000 پرستار نشان داده نشده است. او مسئولان سیستم درمانی را متهم کرد که اصلا گوششان به این حرفا و تحرکات بدهکار نیست و نگاهشان به پرستاری حتی وخیمتر از رابطه کارگری و کارفرمایی در روابط کار است. بر اساس گزارش ها مشکلات موجود باعث افزایش شدید میزان مهاجرت پرستاران به سایر کشورها شده است. یکی از پرستاران به رادیو فردا میگوید:
من یکی خودم به شخصم دارم به مهاجرت فکر میکنم. چند تا از دوستان مهاجرت کردن چون هم به راحتی میشه اونجا نیرو جذب میکنن، هم حقوق و مزایاشون از اینجا خیلی خیلی بهتره.
سخنان یک پرستار دیگر رو هم میشنویم:
با همین ایام کرونایی روزانه قرار داد میبستم با پرستار. یعنی ما یک سال دیگه نمیدونستیم ریسکی که داریم میکنیم چه اتفاقی سر زندگیمون میاد. به هر حال میگم دلایل مهاجرت یه بخشش برنگه به دلایلی که همه مردم دارن، برای ما هم خب به هر حال امنیت شغلی و وضعیت شغلی که داریم مزید بر علت میشه که دوستان ما تصمیم بگیرن که برن. تعدادشون هم زیاده. تو همین سال گذشته من 3-4 نفر از همکارامون رو به عینه میشناسم که تصمیم گرفتن و کاراشون رو کردن و از ایران رفتن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار @radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.